آرن لاکس نویسنده کتاب تأثیر التیام بخش خدمت در راه خداوند که خودش از نیکوکاران با سابقه است برای داوطلبان خدمت نیکوکاری پیشنهادهای دارد که می تواند کمک رسانی آنها را مفیدتر و فایده های روانی و آرامش را نصیب این داوطلبان کند. یکم، در هفته حداقل 2 ساعت از وقت خود را برای کمک به افراد نیازمند اختصاص دهید. دویم، تلاش کنید بیشتر به افراد غریبه کمک کنید، چون در این گونه ارتباطها طرفین بدون هیچ گونه احساس خجالت نیازها و ناتوانی های خود را مطرح می کنند. سیوم، موردهای کمک به دیگران را در زمینه تخصص خود انتخاب کنید تا بتوانید بهتر از عهده انجامشان لذت ببرید. چهارم، در مؤسسه هایی که با تدوین برنامه و به صورت گروهی و اشتراکی برای نیازمندان خدمت نیکوکارانه انجام می دهند مشارکت کنید. پنجم، در جای شروع به کار کنید که بتوانید از مهارت هایشان بهتر سود ببرید یا برای کمک رسانی به شما آموزشی لازم داده شود. ششم، سعی کنید هر لحظه آماده کمک باشید و این کمک باید با تمام توان احساسی و جسمی انجام شود. هفتم، هر نوع سود شخصی را در کمک به دیگران فراموش کنید. باید خود را با فردی که به او کمک میکنید کاملا نزدیک احساس کنید، به گونه ای که از این کمک احساسی رضایت و شادی کنید. از دیدگاه روانشناسی، افرادی که کمک کردن به دیگران را یکی از دغدغه های اصلی خود میبینند و بالاترین جایگاهی انسانی رسیده اند. کمک کردن به دیگران ما را سبکبال و آسوده میکند و از زنجیر کینه و خودخواهی ما را جدا میسازد و آن وقت است که طعم دیگر زندگی را میچشیم. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم. همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، در این لحظه برنامه روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در 3 هفته اخیر وقایع نوار غزه و فلسطین اشغالی، مهمترین مسئله افکار عمومی و تیتر نخست اخبار جهان است. صحنه کنونی در غزه از جنبه آرایش سیاسی و اقتصادی در جهان برای همه تعیین کننده است. گویی مخاطبان دنبال این است که بفهمند صاحبان قدرت در باره صحنه به این وضوح چگونه حرف میزنند و چگونه عمل میکنند. معیاری که دیگر ادعاها را هم به شفافیت تمام در ترازوی دقیق صحت سنجی میکند. تعبیر هولوکاست غزه درباره حمله های غیر انسانی صهیونیست ها سبب تشکیل صدها تجمع بزرگ در سراسر جهان شد و هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر و ورزش نیز از این قاعده مستثنا نیستند. چند روز قبل جمعی از هنرمندان ایرانی با تجمع و گرد همایی در موزه هنرهای معاصر تهران بمباران بیمارستان غزه را محکوم کردند. در این گرد همایی هنرمندان از عرصه های هنر تجسمی، موسیقی، سینما، نمایش حضور داشتند و در سخنان اعلان کردند که مبارزه هنرمندان به اندازه مبارزه با اسلحه اهمیت دارد و مبارزه شامل برنامه های هنری و فکری نیز می شود. علاوه بر آن خانه کتاب و ادبیات ایران طی بیانیه جنایت برهمانه رژیم غاصب صهیونیستی را در بمباران بیمارستان المعمدانی غزه محکوم کرد. در متن این بیانیه آمده است: نادره جنایتکاران تاریخ بشری روز گذشته در امتداد تاریخ کوتاه و پلیدشان که از نظر سیاهی به درازای کل تاریکی ها از طلوع تمدن ها تا به امروز است. آنچنان جنایت خفناک را مرتکب شدند که جانیان شناسنامدار دیروز و پریروز تاریخ نیز از ارتکاب شرم داشتند. پس از آزاد مردمان جهان هرچی سریعتر به سمت اتفاق اتحاد پیش برود که پیروزی و بهبودی این زخم ناسور نزدیک است. این شوم یک دستی روایت صهیونیسم را با روایت یک دستی از فلسطین بشکنید. اما بشنوید از دیگر نقاط دنیا که هم موافقین جنگ را دارد و هم مخالفان. در حالی که عمر میکی ماوس شخصیت خاطره‌انگیز کارتونی به حدود یک قرن میرسد، شرکت صهیونیستی والت دیزنی با عنوان خالق این موش به ظاهر آرام و مظلوم ادعا میکند که عاشقان کودک جهان هستند. اما یکی از حامیان مالی رژیم صهیونیستی در کشتار انسانهای بیگناه و قتل عام زنان و کودکان بی دفاع همین مجموعه ابر ثروتمند چند ملیتی است. روبرت ایگر مدیر عامل شرکت والدر دیزنی به تازگی در مقابل نسل کشی اسرائیل با لحن سرشار از دلسوزی برای این رژیم کودکش گفته است: ما باید هر کاری که می توانیم برای حمایت از مردم بی گناهی که درد، خشونت و عدم اطمینان فوق‌العاده‌ای را تجربه می کنند انجام دهیم. به همین دلیل شرکت والت دیزنی $2 میلیون به سازمان‌هایی که در حال ارائه کمک بشردوستانه به مردم اسرائیل هستند اهدا می‌کند. علاوه بر این کسانی همچون مادونا، گال گادون، نینا دوبریوا، سوفیا ریچیا و کایلی جنر هم از رژیم صهیونیستی و کشتار فلسطینی‌ها حمایت کردند. سلبریتی‌های ترجیح دادند که در زمین بازی کنند که برای آن مشهور شدند، هرچند برخی از آنها با فشار فالوورها و ریزش چند میلیونی کاربرانشان مجبور شدند کامنت های حمایت خود از اسرائیل را پاک کنند. هفته گذشته نام کوینتیان تارانتینا فیلمساز آمریکایی هم در صدر خبرها قرار گرفت. البته نه به دلیل ساختن فیلم جدید، بلکه او در پادگان صهیونیست ها در کنار خلبان های عکس گرفت و به آنها روحیه داد که در روزهای اخیر به طور مرتب در حال بمباران نوار غزه و کشتار زنان و کودکان بودند. این خلبانان در کار تولید سطحی از خشونت هستند. تا کنون در هیچ کدام از این فیلم های کارگردان امریکایی ندیده ایم. تارانتینو اما تنها نیست و بخش وسیع از چهره های شناخته شده سینمای امریکا از رژیم صهیونیستی حمایت کردند و حتی بیانیه های در حمایت از این رژیم غاصب امضا کردند. واقعیت آن است که ستاره های با قدرت نرم بالا به ابزار رسانه‌ای مؤثر رژیم صهیونیستی تبدیل شده و فضای را برای جنایت بزرگ مهیا می سازند. وگرنه چگونه ممکن است که کارگردان فیلم سینمایی جنگوی آزاد شده و دعوت سیاه پوستان به قیام ضد ظلم و تبعیض نژاد حالا در برابر جنایت جنگی رژیم صهیونیستی به دفاع از آنها برخیزد؟
ما در این لحظه ارتباط گرفتیم با آقای دکتر علیرضا سهرابی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام دارم حضور جنابالی و همه شنوندگان عزیز.
بزرگوارید. آقای دکتر، در این اینکه حجم اعتراضات بین المللی افزایش یافته، اما دولت‌های مدعی حقوق بشر به طور عجیب و سنگین سکوت کردن، این سکوت به چه معنا هستش؟ آیا این کشورهای حامی اسرائیل به دنبال محو فلسطین و نسل کشی هستند؟
بله، ببینید، ما امروز در غرب آسیا شاهد یک اتفاق بی نظیری هستیم. در طول 75 سال گذشته شاید نظیرش رو ندیده باشیم. امروز همه به هیجان و به اعتراض و به احساسات پاک همه بشریت امروز تحریک شده و قصه‌دار هست و امروز شما و همه شنوندگان عزیز ملاحظه میکنن. حالا تازه اخبار به دست ماها به دلیل اینکه در تحریم رسانه های امپریالیستی و صهیونیستی هستیم، گوشه هایش رو ما داریم میبینیم. امروز رژیم صهیونیستی که در منجناب از بین رفتن تمام تفکر 75 سالگیشون دارن دست پا میزنن، دیگه به صغیر و کبیر، به نونوایی و بیمارستان، به زندان و درمانگاه، به طفل و بچه به دنیا آمده، در بیمارستان و پرستار پزشک رحم نمی کنن. یعنی شقاوت، رذلی و پستی و جنایت رو به جایی رسوندن که 122 کشور در سازمان ملل تصمیم می گیرن، رأی می دن و کسی جرأت نمی کنه. ولی شما می بینید در میان ناباوری، این سازمان بی ملل، این شورای بی امنیت، این مجموعه هایی که به اصطلاح تشکیل شدن که برای دفاع از حقوق های انسان های مظلوم به صدا در بیان، موضع‌گیری بکنن، محکوم کنن، نهادهای خدمات رسان مثل صلیب سرخ، امروز دیگه نانوایی ها هم دیگه نون ندارن، حتی انرژی خورشیدی بالای بیمارستان ها را زدن، حتی آب دیگه غیر از یک منبع در منطقه غزه دیگه جایی آب شیرین کن نمونده. خب این مردم چه گناهی دارن؟ بله، جریان مقاومت هم داره کار میکنه و درس هایی خواهند داد و حتما این نکته‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن و این سند شد در سازمان ملل، درخواست شد که یک انتخاباتی راه بیفته که همه بیان حق تعیین سرنوشت خودشون رو مشخص کنن.
آقای دکتر، به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی فضاحت بارترین دوران خودش رو میگذرونه. حداقلی ترین اقدامی که باید سازمان ملل متحد و شورای امنیت در قبال این جنایت و نسل کشی انجام بدن چیه؟ با توجه به شکست عمل کرده سازمان ملل و نهادهای بین المللی در عمل به وظیفه خودشون در حمایت از ملت فلسطین، بفرمایید که ملت‌های منطقه مسلم و آزادی خواهان جهان به جز برگزاری راهپیمایی ها و تظاهرات اعتراض‌آمیز از چه راه های دیگه میتونن به کمک مردم فلسطین بشتابن؟
بله، ببینید، خیلی تشکر. ببینید، مقام معظم رهبری در اولین نشست کنفرانس اسلامی که در تهران برگزار شد، نقطه ای رو و یک موضوع بسیار مهمی رو اشاره فرمودن که امروز که یک چهارم جمعیت دنیا از مسلمان هاست، الان وقت این هستش که معادلات ترکیب شورای امنیت به هم بخوره و حداقل یک کشور یا یک نماینده مسلمان ها و اسلام باید در سازمان ملل داشته باشه. این نکته که به نظر من سیاسیون باید فکر کنن. آنچه که بسیار مهم است، علاوه بر نکاتی که فرمودید، در مواضع سیاسی و راهپیمای تظاهرات حتما کمک ها بسیار بسیار مؤثر هست. این نباشه که دسترسی نیست. بالاخره درزی باز خواهد شد. شما ببینید یک روز با فشار جمهوری اسلامی و خیلی از کشورها مثل قطر که واسطه شدن و یک روز نوار غزه در به حالا کریدورهای رفح باز شد، یه مقداری کمک رفت که این اصلا شاید به اندازه یک روز کمک مردم است.
و اما خبر پایانی این که آثار MC عدل، رپر 15 ساله فلسطینی که ویدیوهای رپخانیش در ویرانه های نوار غزه میلیون ها بار در دنیا دیده شد، از تمام پلتفرم های جهانی موسیقی حذف شد. او را صدای غزه می نامند. رپر پرطرفداری که جهان را حیرت زده کرده است، او تک سرباز مبارزه است. از دل جنگ و بمباران صدای مردمش را به جهان مخابره می کند. او می خواند به خاطر جایی که ازش آمده می خوانم. زمین هامونو اشغال کردن، اما نمی گذاریم ذهن ها را اشغال کنند. این اجرای او در 12 سالگی است. I'm exhausted. Last night I couldn't sleep, but when I did, I could hear bombs in my dreams. Nightmare situation. How could they be so evil? Making mortars out of children and innocent people. We expect the bombs, not knowing where next. Huddle in the corner of my room, trying to protect my little brother. As the building shakes like it's possessed, but nothing stronger than the will of the oppressed. I bomb back with my lyrics and rhymes. Living the times, trying to break the Palestinian minds. What's hiding in the clouds hanging over my head? My dad risks his life outside to buy bread. The fourth war in my 12th year. At this stage I'm numb, though I haven't feel scared. There's nothing I can do in this case to stay safe. I'm brave, even though this house could be in my grave. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location. Shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location. Shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. Mothers mourn, frightened with grief. White sheets cover bodies that lie on the streets. Buildings turn to ash, but my mind is made of steel. So it doesn't take much for me to heal. Won't lose the will to live or lose our minds. My auntie lost her home, so she lost her life. But she's still alive, but traumatized. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزانه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنم برنامه راز تندرستی را بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه‌ای با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بنامان که ذکر شفاست، سلام عرض می کنم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده که صدای بنده رو از برنامه راز تندرستی می شنوید. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه های راز تندرستی رو داشته باشید. فواید سبزیجات موضوعی است که در این قسمت به اون می پردازیم. سرکار خانم دکتر زهرا ابوسلطی، کارشناس برنامه، هم صحبت ها و رهنمود های مفیدی داشتن که در ادامه برنامه تقدیم به حضورتون خواهیم کرد. سبزی‌های خوش‌طعم و لذیذ مثل ریحان، شاهی، تربچه‌های نقلی و نعنا همیشه پای ثابت سفره‌های فارسی زبانان ایران و تاجیکستان بوده است. برای مثال سالاد شیرازی و کاهو در کنار انواع خورشت و پلو ترکیبی اشتهاور و مغذی است. خوردن سبزیجات اهمیت فراوانی دارد، چرا که بسیاری از میوه‌ها و سبزیجات خواصی دارند که از بروز بیماری‌های قلبی، سرطان و چاقی جلوگیری می‌کنند. انسان روزانه باید 200 گرم سبزیجات مصرف کند تا ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن تأمین شود. به عنوان مثال، ریحان و سبزیجات رنگی مثل گوجه فرنگی و کلمه قرمز سرشار از آنتی اکسیدان هستند که از بروز سرطان پیشگیری می‌کنند. سبزیجات منابعی سرشار از ویتامین ها، فیبر، آهن و مواد معدنی مورد نیاز بدن هستند. در یک رژیم غذایی سالم علاوه بر پروتئین باید میوه و سبزیجات هم به مقدار کافی مصرف کنید. مصرف سبزیجات در تامین آب مورد نیاز بدن نیز مؤثر است، چرا که بیشتر سبزیجات مانند کاهو و اسفناج از مقدار قابل توجهی آب تشکیل شده است. بر اساس مطالعات گوناگونی که در مورد فواید این ماده مغذی انجام شده، مصرف سبزیجات از ابتلا به بیماری‌های قلبی، انواع سرطان، چاقی و پوکی استخوان پیشگیری می‌کند و موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. به عنوان مثال، مصرف فیبر از بروز سرطان روده جلوگیری می کند، به دلیل اینکه فیبر توسط سیستم گوارش به سختی هضم می شود و همین مسئله موجب افزایش فعالیت روده ها شده و مدفوع و مواد مضر سریع‌تر از بدن خارج می شوند. علاوه بر این، مصرف سبزیجات میزان باکتری‌های مفید روده را نیز افزایش می‌دهد. به عنوان نمونه، اسفناج منبع مغذی از ویتامین‌ها و مواد معدنی گوناگون از جمله ویتامین A، کلسیم، آنتی اکسیدان، ویتامین K و ویتامین C می‌باشد. برگ‌های تیره رنگ اسفناج سرشار از آهن است و توصیه می شود که برای حفظ خواص آن به صورت خام در اسموتی یا انواع سالاد مصرف کنید. گوجه فرنگی به صورت خام و پخته مصرف می شود و در هر دو صورت حاوی مواد مغذی زیادی است. گوجه فرنگی سرشار از آنتی اکسیدان های لیکوپن، لوتئین و زاکسانتین است که برای بینایی و دیگر سیستم ایمنی بدن بسیار مفید است. سبزیجاتی مثل هویج، ریحان، کاهو، جعفری و کلم فواید زیادی دارند که برای درمان و پیشگیری از بیماری‌های گوناگون تجویز می‌شوند. بهبود مشکلات قلبی، سرطان پروستات، حفظ زیبایی پوست و درمان چاقی از فواید سبزیجات برای بدن به شمار می‌روند. خب دوستان شنونده، از شما دعوت میکنم صحبت‌های کارشناسی سرکار خانم دکتر زهرا عباسلطی دکترای تغذیه رو بشنوید که درباره همین موضوع هست.
یکی از گروه‌های غذایی که بدن به اونها نیاز داره گروه سبزی هاست که اهمیت اون بعد از گروه نان و غلات قرار میگیره. گروه سبزی ها، این گروه شامل انواع سبزی ها هستن، سبزی های برگدار، انواع کلم، هویج، بادمجان، نخود سبز، لوبیا سبز، انواع کدو، فلفل، قارچ، خیار، گوجه فرنگی، پیاز، سیب زمینی، اینها جز این گروه هن. گاهی ما وقتی که توصیه میکنیم که حتما در رژیم غذایی سبزی باشه، فقط افراد ممکنه به نظرشون سبزی های برگدار بیاد، در صورتی که انواع بادمجان و سیفیجات و اینها مثل گوجه فرنگی، خیار هم جز این گروه و پیاز، اینها جز این گروه غذایی هستن و ما میتونیم با مصرف اونها نیازمون رو نسبت به گروه سبزی ها تامین کرده باشیم. این گروه غذایی نسبت به سایر گروه ها انرژی کمتری دارن. خب این خیلی خوبه، یعنی چاق کننده خیلی نیستن، کالری زیادی به ما نمیدن و در مقایسه با گروه میوه ها فیبر بیشتری دارن و این هم باز جزء مزایای این گروه هست. فیبرها موادی هستن که ما وارد بدن میکنیم، روزانه 25 گرم نیاز به مصرف فیبر داریم و در واقع فیبرها میتونن پیشگیری بکنن از بیماری های مثل دیابت، مثل بیماری های چربی خون بالا، سرطان ها و خیلی میتونه مفید باشه برای دفع مواد زائد و کمک به سهولت دفع داشته باشن. خب این گروه در واقع شامل دارای انواع ویتامین ها هستند. ویتامین های گروه C، A، B، اینها میتونن از طریق مصرف سبزی ها تامین بشن. همینطور مواد بدنی که بدن به اونها نیاز داره مثل پتاسیم و منیزیم هم مقدار قابل توجهی در این گروه قرار گرفتن. چقدر ما باید از این گروه استفاده کنیم؟ حدود 3-5 سهم نیاز ما در گروه سبزی ها هستن. خب هر سهم این گروه چه تعریفی میشه؟ هر سهم گروه سبزی ها میشه در واقع 1 لیوان سبزی خام برگی، مثلا اسفناج، کاهو. اینها رو اگر شما سبزی خام، اسفناج خام یا کاهو رو توی لیوان بریزین، 1 لیوان اون سبزی میشه 1 سهم، یا قاعدتا وقتی که خب پخته میشه حجمش کمتر میشه، نصف لیوان، مثلا اسفناج پخته نصف لیوانش 1 سهم میشه. یا سبزی هایی مثل نخود سبز، لوبیا سبز، هویج خرد شده، حدود نصف لیوان شما نخود رو که داخل یه لیوان بریزین، نصف لیوانش میشه 1 سهم. یا چیزهایی مثل گوجه فرنگی یا هویج یا خیار به اندازه 1 عدد متوسط میشه در واقع 1 سهم گروه سبزی ها. پس مقدار کمیتی که ما باید استفاده کنیم گفتیم 3-5 سهمه، یعنی شما اگر به اندازه 3 لیوان سبزی خام در روز استفاده بکنین، مثل سبزی خوردن، مثل کاهو، تامین کردین نیازتون رو. یا به اندازه 3 تا مثلا گوجه فرنگی یا 3 تا هویج یا 3 تا خیار، یا از هر کدوم از اینا یه گوجه، یه هویج، یه خیار، 3 تا که مصرف شده میشه در واقع نیازتون رو نسبت به اون گروه تامین کردیم. اما توصیه هایی که این گروه میکنیم از نظر کیفیت اونها، یکی از مسائل مهم اینه که در هر فصل از همون سبزی همون فصل استفاده کنیم. در واقع اینجوری ارزش غذایی اون حفظ شده. هیچ نیازی نیست که مثلا حالا یه فصل کدو هست، ما از کدو استفاده میکنیم. زمانی که دیگه کدو حلوایی نیست، چه نیازی هست که ما بیایم مثلا در تابستون تاکید به استفاده از کدو حلوایی داشته باشیم؟ نه، اما تاکیدمون اتفاقا در فصل مثلا پاییز و زمستون که شما کدو حلوایی زیاد دارید، به مصرف اون هست. در فصل زمستون که شلغم هست، به مصرف اون هست. هست، چون در واقع ما در این فصول اون سرماخوردگی ها و عفونت های تنفسی رو داریم که نیاز بدن به ویتامین آ افزایش پیدا میکنه و ویتامین آ میتونه پیشگیری کنه از ابتلا به این بیماری ها. و اگر که چیزهایی مثل کدو استفاده کنه، سرشار از ویتامین آ هستن، یا هویج یا شلغم، و اینها سیستم ایمنی ما رو تقویت میکنن. عفونت های تنفسی که در اثر اختلالاتی که در پورت های تنفسی هستن ممکنه تشدید پیدا بکنه، با مصرف اینها میتونه عوارضش و علائمش کمتر باشه یا حتی پیشگیری کنه از ابتلا به عفونت های تنفسی. پس خیلی خوبه که ما هر فصلی، هر سبزی که در اون فصل در بازار ببینیم، تاکیدمون رو استفادهش باشه. در این فصل که مثلا سبزیجات مثل گفتم کدو، حلوا اینها هست، سعی کنیم حتما از اونها استفاده کنیم. مسئله دیگه این که تا میتونیم سبزی ها رو تا امکانش هست به شکل خام استفاده کنیم. در واقع وقتی ما سبزی رو میپزیم، مخصوصا اگر طولانی مدت هم سبزی پخت بشه، ارزش غذایی و ویتامین های اون کاهش پیدا میکنه. پس تاکیدمون اینه که بتونیم مثلا هویج رو، خب شکل خام اون خیلی بهتر از شکل پخته اون هست، بشه استفاده کرد. یا از سبزیجات برگی بیشتر استفاده کنیم، کاهو، سبزی خوردن و غیره، که اینها میتونه ارزش غذایی و ویتامینیش بهتر از سبزی های پخته شده باشه. مسئله دیگه این که به جای اون، حالا سبزی هایی که میخواییم بپزیم، به جای آب پز کردن اونها، خیلی خوبه که از روش بخار پز استفاده کنیم. چون وقتی که شما سبزی رو آب پز میکنین، مقدار زیادی از ویتامین های محلول در آب در داخل اون آب قرار میگیره و به خصوص بعضی ها اون آب رو هم دیگه استفاده نمی کنن و در واقع اون ویتامین ها در آب دور ریخته میشه از طریق آب. در صورتی که اگر شما بخار پز کنین، ارزش غذایی اونها بهتر رعایت میشه. خب مثلا به عنوان مثال، حالا اگر هم شما در آب پز کردین و بخار پز نکردین، مثلا اسفناج رو گذاشتین پخته شد، آب خیلی کمی بریزین و بعد اون آب رو هم که ویتامین های محلول در آب در داخلش قرار گرفته، باز استفاده دیگه بکنین، در سوپتون بریزین، در آش بریزین، در خورش بریزین، که در واقع اون مواد غذاییش دور ریخته نشه. ولی همونطور که اشاره کردم، بخار پز کردن هم کمک میکنه به حفظ ارزش غذایی و حفظ رنگ و بافت اون سبزیجات، که خب قشنگتر هم میشه. مسئله دیگه این که برای پختن سبزی ها، اونها رو خیلی خرد نکنیم. مثلا اسفناج رو میخواییم بپزین، خیلی خرد نشه، یا مثلا سبزی های دیگر رو در آش میخواییم استفاده کنیم، سبزی خیلی خرد بشه، باز ارزش غذاییش کمتر میشه. سبزی ها رو مدت زیادی حرارت ندیم و وقتی میخواییم اون رو بپزیم، در ظرف رو ببندیم، در رو باز نذاریم که آبش بخار بشه. و حتما سعی کنیم در کنار غذامون از سبزی های خام استفاده بکنیم. سالاد رو تاکید میکنیم، اما فراموش نکنیم سالاد رو که ما اینقدر تاکید داریم بهش، این سالاد بهتره که یا بدون سس باشه، با آب قورو، آب لیمو و نارنج و اینها، یا اینکه این سالاد رو اگرم سس استفاده میکنیم، سس های بسیار کم چرب استفاده بشه. و به بچه‌هامون یاد بدیم الگوی غذایی رو برای اونها تامین کنیم، برای اینکه بتونن همراه وعده‌های غذاییشون از سبزی‌ها استفاده بکنن. و کودکان هم به دنبال اینکه حالا با غذاشون رو با سبزی‌ها تزیین می‌کنیم، مثلا با هویج، گوجه فرنگی، نخود فرنگی، لوبیا سبز، خودش یک فرهنگ سازی میشه برای اینکه بتونن استفاده کنن از سبزی‌ها. و مسئله مهم دیگه بحث شستشوی این سبزی هست، که خب مراحل مختلفی داره. ما حتما باید برای شستشوی سبزی از مواد ضد عفونی کننده استفاده کنیم. به هیچ عنوان سرکه، نمک جایگزین اون ماده ضد عفونی نمیشه و خیلی لازمه که بعد از این که اون ماده ضد عفونی هم استفاده شد، طبق دستور عمل خود اون ماده، حتما چند بار با آب ساده آبکشی بکنیم، برای اینکه اون اثرات اون ماده ضد عفونی از روی سبزی دیگه از بین بره. و بعد مطمئن باشیم سبزی بدون آلودگی سر سفره میاریم و انشالله خانواده نوشجان میکنن و از ارزش های غذای اون بهره مند میشن.
عزیزان، سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه. امیدوارم مطالب مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
همراهان گرامی، برنامه خودتان ارمغانی موسیقی آماده پخش است، بریم که بشنویم.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه نیز در مورد محمد اصفهانی، خواننده پرآواز و مشهور ایرانی، با شما صحبت می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، همان گونه که در برنامه گذشته گفتیم، در سحرگاه روز 14 تیر ماه سال 1345 هجری خورشیدی، همزمان با میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، حوالی اذان صبح، محمد مهدی واعظ اصفهانی در خیابان 17 شهریور تهران به دنیا آمد. پدر محمد اصفهانی اهل اصفهان بود و مادر ایشان متولد تهران هستند، اما به واسطه ایشان هم اصلیت اصفهانی دارند. محمد اصفهانی از نبیرگان وحید دستگردی، شاعر معروف و تک فرزند خانواده و متأهل هستند. در این لحظه از برنامه سرود جانان رو تقدیم می‌کنیم با صدای آقای محمد اصفهانی. عزیزان، محمد اصفهانی با رتبه 176 کنکور در رشته پزشکی در تهران مشغول تحصیل شدند و سرانجام در سال 1376 فارغ التحصیل در رشته دکترای پزشکی در طب عمومی شدند. محمد جوان به واسطه دایی خود که اهل هنر و از علاقه‌مندان سرسخت موسیقی است به آقای شجریان معرفی شدند و ایشان گفتند که صدای شما به درد آواز می خورد. بعدها با آقای فریدون شهبازیان آشنا شدند و ایشان محمد اصفهانی را به سمت موسیقی پاپ سوق دادند. در این قسمت از برنامه دعوت می‌کنیم ترانه اسیر را با صدای محمد اصفهانی بشنوید.
Thank you.
عزیزان همراه، محمد اصفهانی با بهره‌مندی از مکتب محمد رضا شجریان و علی جهاندار موسیقی ایرانی آموخت. محمد اصفهانی در سال 1373 به عنوان اولین تجربه کاری خود تیتراژ سریال آوای فاخته با ترانه سرایی ساعد باقری و کارگردانی بهمن زرین‌پور را به عنوان اولین تیتراژ اجرا کرد که از شبکه 1 پخش شد. سپس از اساتیدی چون همایون خرم، فریدون شهبازیان و بابک بیات در زمینه تصنیف خوانی، ترانه و زیبایی شناسی در الحان موسیقی ملی ایران بهره برد. محمد اصفهانی ابتدا با اجرای آثاری روی اشعار شعرای معاصر مانند فریدون مرشدی و همچنین اجرای تیتراژ سریال پا به عرصه خوانندگی گذاشت. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی تصنیف چه میخواهم بگویم را میشنویم با صدای محمد اصفهانی. دوستان گرامی، محمد اصفهانی دارای مدرک رسمی غریق نجات می باشد و اتفاقا خط بسیار خوشی دارد و چند سالی را هم در رادیو به دلیل شغلش نویسندگی کرده است. ناگفته نماند خانم مرضیه وحید دستجردی، اولین وزیر زن جمهوری اسلامی ایران، دختر خاله محمد اصفهانی می باشد که دکتر محمد اصفهانی درباره وی می گوید خانم دستجردی به خانواده ما محبت بسیاری دارند و به من خیلی کمک کرده اند و در دوران بیماری مادرم نیز همراهی و کمک زیادی داشتند. ما نسبت فامیلی با خانم دکتر داریم و مادر بنده خاله خانم وزیر بهداشت هستند. یکی از بهترین خاطرات محمد اصفهانی انصراف از طلاق زوجی به واسطه آهنگ حسرت بوده و دیگری هم مربوط به دوره کارورزی است. در دوره کارورزی که مشغول تحصیل پزشکی بودم، آقایی که سکته مغزی کرده بود را به بخش ما آوردند. من زیر نظر استادمان در بخش مغز و اعصاب کار می کردم. پزشک ها امیدی به زنده ماندن این مرد نداشتند. خانوادهش هم همینطور، چون او در حالت بیهوشی بود. اما ایشان بعد از 10 روز که تحت مراقبت های شدید ما قرار داشت، با روند غیر عادی و معجزه آسایی بهبود یافت. آن روزی را که خانوادهش در حال بردن او به خانه بودند، هرگز فراموش نمی کنم. این روز یکی از بهترین روزهای زندگیم بود. دنیای پزشکی سرشار از این لحظه های شیرین است. دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاس گذاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، کم کم با پایان برنامه شامگاهی نزدیک می شویم. همکنون تکرار ایرانی امروز آماده پخش است. از شما دعوت می کنم بشنوید.
ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. آینده بازار بورس در دست شرکت های دانش بنیان است. کارشناس بازار سرمایه در خصوص حضور شرکت های دانش بنیان در بورس و نحوه تعامل آنها توضیح می دهد. بهزاد خسروی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با خبرگزاری بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در تعریف شرکت های دانش بنیان گفت بر اساس آیین‌نامه های تشخیص مؤسسات و شرکت ها، شرکت دانش بنیان مؤسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده انبوه تشکیل می شود و افزود شیوه تعامل مالی برای شرکت های دانش بنیان در دنیا به جای استقراض از بانک ها بیشتر از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد. پس در مورد روابط شرکت های دانش بنیان با بورس و برعکس باید سازوکارهای درست به لحاظ قانونگذاری، سیاستگذاری، اجرا و نظارت انجام شود. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد. ارزش شرکت های دانش بنیان بر اساس عملکرد واقعی خودشان است و حباب در کار نیست، زیرا این شرکت ها دارای بخش های تحقیق و توصیه هستند و به صورت مداوم تولید محصول و خدمات میکنند. خام فروشی ندارند، محصولاتشون ثابت نیست و بر اساس نوآوری و خلاقیت پیش میروند و صورت های مالی آنها همیشه واقعی با رشد بسیار سریع نسبت به شرکت های صنعتی و تولید است. او افزود محصولات ناشی از فناوری منجر به رشد متفاوت در ارزش سهام بازار بورس می شود که دنیا هم تجربه کرد و در کشور خودمان نیز در چند سال اخیر به آن رسیده ایم. واقعیت این است که آینده بازار بورس در ایران در اختیار شرکت های دانش بنیان خواهد بود. به طور مثال بازار بورس در حوزه نفت و مشتقات نفتی در سال 2016 حدود 1.7 هزار میلیارد دلار بود و در حالی که این عدد کمتر از نصف درآمد شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و دانش بنیان در جهان بوده است. خسروی گفت این روند در ایران هم قطعا اتفاق خواهد افتاد و در این مسیر قرار خواهیم گرفت. ما نیاز به بازارگردان ها و صندوق های حمایتی داریم که این موضوع باید بخش از استراتژی معاون علمی و فناوری ریاست جمهور باشد. شنوندگان ارجمند، با پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار نگهدار.
خب دوستان شنونده و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو با پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.